بسم الله الرحمن الرحيم. عقدة المحل لقائل أن يقول كل ما دخل أو يدخل في الوجود فهو جزئي له ماهية كلية، فلا بد أن يكون السبب الوقوع الجزئي من جزئياته إرادة جزئية، لكن البارئ سبحانه علمه كلي وإرادته كلية عند الحكماء، مع اتفاقهم على أنهما مبدأان لوجود الممكنات. در پایان بحث دیروز اشاره فرمودند که علم میتواند منشأ پیدایش بعضی از پدیده‌ها باشه، منتها تصور کلی کافی نیست، بلکه تصورات خاص است که میتونه منشأ پیدایش پدیده‌های خاص بشه. بر این اساس اشکالی مطرح میشه، با اونیه که از یک طرف حکما معتقدند که منشأ پیدایش ممکنات علم و اراده واجب تبارک و تعالی است، و از طرف دیگه معتقدند که علم در مجردات کلی است، مثل علوم انسان یا حیوانات نیست که از راه حواس پیدا بشه و جزئی باشه. خب پس از یک طرف میگن علم کلی نمیتونه منشأ پیدایش جزئیات باشه، از یک طرف هم میگن منشأ پیدایش جزئیات ممکنات علم واجبه، حالان که کلی است. این اشکال چگونه باید حل کرد؟ ابتدا جوابی را نقل میکنند از دیگران که در کتابهای دیگر فلسفی هم بیان شده، بعد خود ایشون تکمیل میدن. اون جواب این است که درسته که علم کلی و تصور کلی منشأ پیدایش امور جزئی نمیشه، ولی بعضی از علمهای کلی هست که در خارج یک مصداق بیشتر نداره، در صورتی که یک کلی منحصر به فردی باشد، هرچند علم کلی است اما در خارج مصداقی جز همین فرد نداره، بنابراین همون متعین است که تحقق پیدا کنه. این های مقداری توضیح دادن که علوم دو دست است، یا مصادیقش متعدده یا اینکه قابل تعدد نیست، و اینجور نیست که به طور کلی هیچ علم کلی نتواند پیدایش امور جزئی بشه. اون جزئیاتی که متشابه باشن، امثال باشن، مثل هم باشن و مرجعی نداشته باشه، صرف علم کلی که به همه یکسان تعلق میگیره، اون مرجع پیدایش یک جزئی خاص نیست، ولی اگر مصداق واحدی داشته باشه همون علم کلی کافی است که اون مصداق تحقق پیدا کنه. ایشون بحث را تفصیل بیشتری میدن. ظاهر این بحث اینه که یا باید قائل بشیم به اینکه همه جزئیاتی که به واجب نسبت داده میشه کلی منحصر به فرد، به این صورت که مثلا کلیاتی اونقدر مفاهیم کلی اضافه بشه بهش که منحصر بشه در یک فرد، ولو این که از کلیت نمیفته، ولی قیود زیادی وقتی بهش میخوره منحصر میشه در یک مصداق. به این صورت بگیم که علوم واجب که منشأ پیدایش جزئیات میشه به خاطر این است که قیود کلی دارد، یا به این صورت باید تطمیم بشه، یا اینکه بگیم اون چه مستقیماً و بدون واسطه از واجب تبارک و تعالی صادر میشه مجردات هستند که اونا نوعشون منحصر در فرد، و علم کلی همون کافیست برای تحقق فرد خاصشون. اون وقتی که بیانی برای پیدایش سایر جزئیاتی که در عالم ماده تحقق پیدا میکنه، این جواب متکفل بیان اونها دیگه نیست، فقط همین اشکال رو برطرف میکنه که در مورد واجب اون چه مستقیمن صادر میشه معلول اول است و اون کلی، ولو علم بهش کلی است اما علم کلی منحصر در فرد. از این جهتشون در مقام این برمیان که یک بیان جامع تری را ارائه کنند. میفرمایند که همه اون چه در عالم تحقق دارد ما سب الله تبارک و تعالی همه مورد علم و اراده واجب تبارک و تعالی هست و منشأش هم عنایت الهی است. ولی اینها مختلف هستند، بعضی هاشون هستند که همونطور که در اون جواب دیگه گفته شده کلی منصر در فردند و همون علم کلی کافیست برای تحققشون، و اما اونایی که کلی هستند که دارای افراد متعددند و در هر شرایطی یک فرد خاصی ازش تحقق پیدا میکنه، اینا در واقع برای پیدایششون احتیاج به یک معداتی دارند که این معدات باعث میشه که ماده را نسبت به علت، معلول را نسبت به علت نزدیک بکنه و موجب تعلق علت به این معلول خاص بشه. یه مثالی میزنم، میفرمان کسی که مثلا اراده حج داره، یه اراده کلی داره که راه قدمهایی رو برداره، راهی رو بفهمه تا به مقصدی برسه. ابتداءً اون قدمی که جلوی پاش هست تعین پیدا میکنه که نزدیکترین چیزیست که به نسبت به او امکان تحقق داره و اون خود به خود تعیین پیدا میکنه. قدم دوم هم مورد اراده او واقع میشه بعد از اینکه قدم اول رو پیمود، یعنی پیمودن قدم اول موعد میشه برای اینکه اراده به قدم دوم تعلق بگیره. درسته که این قدم ها از جهت اینکه اجزاء یک مسافت هستن مساوی هستن، اما تقدم و تأخرهایی دارن که با معدات این تقدم و تأخرها تعین پیدا میکنه. پس اسباب تعین و تخصص هر شیء جزئی به واسطه حادث قبلی است که اون زمینه را برای پیدایش حادث بعدی فراهم میکنه یا معد میشه برای اینکه معلول را به علت نزدیک کنه. هر معلولی که هر علت معدهی که تحقق پیدا میکنه به زمینه اون اراده‌ای که به کل اینها تعلق گرفته موجب تخصص اون معلول خاص میشه. ولی اینها همه در فرض این است که ما علم واجب و مجردات را کلی بدانیم. کلی یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین هست و مصادیق متعدد داره، به این معنا اگر بگیم. این مشائین است که در مورد علم واجب قائلا به صور علمیهی که لازم ذاته و بازگشتش میمیشه که یه نوع علم حصولی است و کلی است و قابل مصادیق متعدد است. اما اگر علم را حضوری گرفتیم از یک طرف و معتقد شدیم که مادیات هم میتواند متعلق علم حضوری واقع بشه، دیگه اصلا این اشکال پیش نمیاد، برای اینکه هر وجود مادی یک وجود متشخصی است و علم خاصی به اون تعلق دارد. علم حضوری دیگه احتیاجی به تشخص و تعین به وسیله امور زائر نداره، اصلا هر وجودی خود به خود متشخص است و همه موجودات بلاواسطه متعلق علم حضوری واجب تبارک و تعالی هستند. بنابراین اصلا اشکالی پیش نمیاد که اینجا علم کلی است. علم کلی و جزئی مقصدش علم حضوری است. علم حضوری کلی و جزئی نداره، شخصی است. منتها خود ایشون هم در مورد علم واجب معتقد هستن که معلوم باید مجرد باشه، علم به غیر مجرد مستقیما تعلق نمیگیره. اما مثل مرحوم سبزواری و کسانی که معتقدن در معلول لزومی نداره که مجرد باشه، برای اینکه عالم وقتی مجرد باشد احاطه وجودی بر معلول خودش دارد و همون احاطه این علم است، دیگه اشکالی از این جهت پیش نمیاد. تا اینجا طبق همون مشی مشائین ایشون بیان فرمودن. عقدتون و حلون لقائلن ان یقول کل ما دخل او یدخل فی الوجود فهو جزئیون. کلی به معنی او کلی تحقق نداره، هرچی تحقق پیدا کنه باید جزئی باشه. ولی این شیء جزئی ماهیت کلیه دارد. فلابد ان یکون سبب الوقوع جزئی من جزئیاتها ارادتن جزئیتن. خب وقتی ماهیت کلیه است و جزئیات متعددی میتواند داشته باشد، چطور شد که این جزئی تحقق پیدا کرد؟ ناچار باید یک اراده خاصی به این تعلق بگیرد. ولی اراده ای که به کلی ماهیت تعلق میگیره نمیتونه تعین بخش این فرد باشه. مثلا انسان تشنه شه اراده میکنه آب بخوره، خب این اراده کلی است نسبت به ماهیت الماء، اما این لیوان آب که میخواد برداره این باید اراده خاصی به این تعلق بگیره، منشأش علم خاصی و تصور خاصی باید بشه. لکن الباری سبحانه علمه کلیون طبق نظر مشایخ و ارادته کلیتون، چون اراده شون برمیگرده واجب رو برمیگردن به علم. اندل حکما مستشکل اینا میگه، همین طبعا بیانات مشایخ رو دیده که ما اتفاقهم الا انهما مبدعان لوجود الممکنات، و همه اتفاق دارن که علم واجب و اراده واجب مبدع پیدایش ممکنات. و به عبارت اخر الحکما جعلوا تصورات المبادع المفارقه الا لن لتكون الاجسام والاعراض في عالم الابداع والتكوين. از یک طرف حکما معتقدند که مبدا علت تکون اجسام و اعراض چه در عالم ابداع و چه در عالم تکوین تصورات مجردات است، مبادع مفارقه، و تلک تصورات کلیتون. ابداع اینجا شامل عالم اختراع میشه نسبت به نفوس فلکی و خود افلاک، اونا نمیگن تکوین. جسم دیگه، فلک جسمی. گاهی ابداع را در مقابل اختراع به کار میبرن، ابراء اختصاص به مجردات تام داره، اختراع به موجودات قدیم مثل افلاک. گاهی ابداع به معنای عامش استعمال میشه فقط در مقابل تکوین، هر چی غیر کون و فساد هست اون متعلق ابداع است. حتی هیولای اولا میگن وجودش ابداعی است، چون دیگه اون متعلق به، یعنی مسبوق به یک حادثه قبلی نیست. اینجا ابداع که میگن در مقابل تکوین است، یعنی هر چی تکوین نیست، یعنی از قبیل کون و فساد نیست، وجودش وجود ابداعی. خب پس منشأ پیدایش اجسام و اعراض چه تکوینیش و چه ابداعیش؟ تکوینیش در عالم عناصر، ابداعیش در مافوق عالم عناصر. در عالم عناصر هم هیولاش معتقدن که ابداعی. خب اون تصوراتی که منشأ پیدایش اینها میشه، تلک تصورات کلیتون و هذه الاشیاء جزئیات. فما هو المتصور عند الاوائل ممتنع الحصول هاهنا. اونی که تصور اوائل بهش تعلق گرفته کلیات است و کلی که قابل وجود نیست، و اون چه در اینجا حاصل است جزئیات است که تصور اونها بهش تعلق نگرفته. و ما هو الحاصل هاهنا غیر متصورهم، غیر متصورهم، تصور اونها بهش تعلق نگرفته. فبطل قول الفلاسفه. این اشکال حله ان الجزئیه علی ضربین، احدهما ان یکون له امثال فی الوجود ولنوعی افراد منتشرتون، کلی است که دارای افراد کثیره است که همه مثل هم است. و ثانی ان لا مثل له فی الوجود، جزئی است که مثل ندارد منحصر به فرد. و این فرضه العقل، عقل میتونه امثالی براش فرض کند اما در خوارج جز یک فرد بیشتر نداره. فما یکون من قبیل الاول، اونهایی که افراد کثیره دارد، فلا تخصص الواحد منها فی الوجود الا به احوال خارجت ان ماهیاتها و لازم ماهیاتها. اونها تخصصشون حتما باید به امور خارجی باشد، به عوارض غریبه، نه از ناحیه خود ذات تخصص پیدا میکنن نه از ناحیه لوازم ذات، چون لوازم ذات هم مشترک باز بین همه مصادیق، پس باید به واسطه عوارض غریبه تخصص پیدا کنه. والعقل لا يمكن ان يدركه الا بآلات جسمانیه، ادراک عقلی هم شامل اینها نمیشه مگر با وساطت یک آلت جسمانی. اول به واسطه یک آلت جسمانی باید درک جزئی پیدا بشه، بعد حکم کلی عقل بر اون بار بشه. عبارتی مقداری ایهام داره که مثلا عقلم خودش میتونه مستقیما به وسیله حالت جسمانی چیزی را درک کنه، این منظور نیست. یعنی اول به وسیله حالت جسمانی بعد ادراک جزئی حاصل بشه، اون وقت عقل حکم کلی را روی اون حکم جزئی، روی اون مصداق جزئی وار کنه. مثلا میگیم زیدون انسانون، این حکم عقل است، به حکم انسان، حکم انسانیت برای زید. اما بعد از اینکه زید درک شده است به درک جزئی و به وسیله حالت جسمانی، این قسم فل ارادت الکلیه لا تنال و واحدن منها دون غیره، اراده کلی به یک شیء، به یکی از اینها دون غیره تعلق نمیگیره، به ماهیت کلیش تعلق میگیره. اما ما یکونو من قبیل ثانی، یعنی اون جزئی که مناسب به فرد است، فیمکن ان یکون تخصص الواحد من الافراد الفرضیه تخصصه بالوجود، این که اختصاص به وجود پیدا می کند، لامر لازم للماهیه. نسخه مصحح دارید للماهیه وجه، یا لماهیته یا للماهیه. این که یکی از این افراد تخصص به وجود پیدا می کند، یعنی اختصاص پیدا می کند به وجود یافتن، به خاطر یک امریست که لازم اون ماهیت است. مثل مجردات که لازم ماهیتشون این است که مناسب در فرد بشه، چون ماده ندارن، عوارض مشخصه ندارن، خود به خود متعین هست. فلل عقل ان یدرکهو، اینجا عقل میتواند همین فرد را درک کند، دیگه احتیاج ندارد به اینکه آلت جسمانی بهش تعلق. ولل ارادت الکلیه ان تنالهو، اراده کلیه هم نائل به این میشه، میتونه تعلق بگیره. لأن تخصصه به تشخص لیسه به احوان خارجت ننزاته، این که اختصاص به تشخص پیدا کرده به واسطه احوال خارج از ذات نیست، یعنی به واسطه عوارض مشخصه نیست. ولی سطل ذاتی امثال لاختلاف بینها به ذاتیات، این ذات امثال ندارد، یعنی غیر از این خود شخص اشخاص دیگری برای این ماهیت فرض نمیشه که اونها اختلافی نه از نظر ذاتیات داشته باشن و نه از نظر چیزی که از قبل ذات و طبیعت هست، یعنی نه ذاتیاتشون با هم اختلاف داره نه لوازم ذاتی، لوازم ماهیتشون. این جوابی است که دیگران دادن، تو کتاب‌های دیگه فلسفی هم همینجور جواب داده شده، اونتا ایشون اینا تمام میکنند، فنقول تتمیم این اشکار را باز از نو شروع میکنند، به یک بیان جامعی ارائه بده. می فرماند الفیض الکلی و الارادت الکلیه و الانایت الازلیه عامتون لجمیع الموجودات، علم الهی و اراده الهی به همه موجودات تعلق می گیرد. المبدعت و الکائنه، خواه ابداعی باشن و خواه کائن فاسد باشن. الا انها قد یتخصص بعضها بالوجود قبل بعض او دون بعض، ذاتا او زمانا و اسباب ذاتیت او عرضیه. گاهی ممکن است بعضی افرادش تخصص پیدا کند، اصلا ذاتا این تخصص حاصل میشه براش، گاهی هست نه، به واسطه عوامل خارجی و عرضی تخصص پیدا کند. تخصص هم گاهی تقدم و تخصص که میگیم یکی قبل از دیگری تحقق پیدا میکنه، قبلیتش و قبلیت ذاتی است و قبلیت زمانی است. مثلا عقل اول قبل از عقل دوم تحقق پیدا میکنه، این قبلیتش زمان ذاتی است، اونجا هیچ کدوم زمانی نیستن، تقدم و تأخر زمانی نداره، و تقدمش هم ذاتی است، یعنی به واسطه عوامل خارجی تخصص پیدا نکرده، خود به خود متخصص است. نقطه مقابلش حوادثی که در عالم مادیات پیدا میکنه هم تقدم و تأخر زمانی دارن و هم علت تقدم و تأخرش امری خارج از ذاته، هم اسبابش عرضی است و هم تقدم و تأخرش زمانی است نه ذاتی. پس قد یتخصص بعضها، یعنی بعضی این موجودات که ابداعی و کائن هستن، بعضیشون تخصص پیدا می کنند قبل بعض این او دون بعض این. ممکن است دو تا موجود تحقق پیدا کنه، یکی اول یکی بعد، ولی ممکن است دو تا فرد از ماهیت فرض بشه که فقط یک فرضش یک تحقق پیدا کنه، اون دیگر اصلا تحقق پیدا نکند. چطور شد که این یکی تحقق پیدا کرد دیگری پیدا نکرد؟ با اینکه ماده استعداد پیدا کرده بود. قبل بعض این او دون بعض این. تقدمی که دارد، قبلیتی که گفتیم، قبل بعضین، این قبلگاهی ذاتی است، یعنی تقدمش تقدم ذاتی است، او زمانن یا نه تقدم زمانی است. مثل دو فرد از یه ماهیتی که مثل پدر و پسر هر دو تعقب پیدا کنن، منتها پدر قبل از پسر زمانن وجود. و این تخصص گاهی به اسباب ذاتیه هست، مثل عقول که علت ذاتی داره تحققش، یعنی یکی علت هست یکی معلول، علت و ذاتن مقدمه بر معلوله. سبب اینکه عقل اول قبل از عقل دوم است ذاتیشه، برای اینکه اون اول است و علت است. فذاتیه کل وسایط العقلی، اونجا تقدم و تأخرشون ذاتی است و تخصصشون هم به سبب ذاتی است. ول عرضیه، اونجایی که تخصصشون به واسطه اسباب عرضی باشد، مثل معدات، تخصص القوابل، چیزهایی که قابل هستند، ماده هایی که میخواد قبول صورت جدید یا قبول اعراض بکنه، به واسطه معدات هست که این استعداد خاص پیدا میشه، اعداد میشوند برای قبول صورت یا عرض بعدی. حالا یه مثالی میزنم برای تقریب به ذهن. کما ان ارادت الراهب الى الحج سبب للخطوات، کسی که اراده حج میکنه این سبب است برای اینکه گام هایی را برداره، مخصوصا اونایی که پیاده میخوان بره. خب این اجمالا اون اراده حج باعث میشه که این قدم ها را بردارد، اما کدام قدم را اول بردارد، کدام دوم، قدم دوم کی تعین پیدا میکنه؟ اون وقتی که قدم اول برداشته بشه. پس سبب تعین قدم دوم قدم اولی است که برداشته شده و اعداد میکنه برای حصول خطوه دوم. و سبب لکل خطوه معینه، همون اراده حج میتونه سبب باشد برای هر گام خاصی، اما به شرط حصول الخطوه المتقدمه التي وصلت الى ذلك الحد من الفساد من المسافه. قد عرفت ان العلل المؤثره انما يتخصص تاثيرها بواسطه علل مؤده مقربه للعلل المؤثره الى معلولها. نقش اصلا علل اعدادی همینه که علت را به معلول نزدیک میکنند، یا بفرمایید معلول را به علت نزدیک میکنند. بعد ما لم تكن قریبتن و ان ذلك، قد عرفت این مطلب را، و ان ذلك به سبب ان قبل كل حادثه حادثه، این لازمه پیدایش عوالم موجودات حادث هست که هر معلول حادثی مسبوق به ماده و مدتی است. هذا اذا كانت او امکنت للماهیت اشخاص کثیره، این در جایی است که یک ماهیتی چند تا فرض چند تا فرد امکان تحقق داشته باشه، امکان وقوعی. اما اذا لم يكن لها الا واحدون فيصير الاراده الكليه سببا لوجود شخص جزئی، وقتی بیش از یک فرد ندارد، همون اراده کلی خود به خود متعین می شود در این شخص خاص. لأن امکانه ذاتی کافن فی قبوله الوجود، همون امکان ذاتیش کافیه که وجود را قبول کند، به خلاف موجودات مادی که امکان ذاتیشون کافی نیست، امکان استعدادی هم می خوان. به خلاف واحد من افراد نوعن فلا یکفی امکان و نوعها لامکان شخص، اون امکانی که به نوع نسبت داده میشه که امکان ذاتی هست به ماهیت نسبت داده میشه اون کافی نیست، بل لابد من حدوث امکان زائد علا امکان نوع که اصطلاحاً بهش میگن امکان استعدادی. فی مواد شخصیه، در یک ماده شخصی باید یک امکان جدیدی پیدا بشه. شخصیت اختیاراً غلط نه دیگه، اینا روی همین مبناست، همه اصول موضوعش یه که اگه منصر در فرد نبود همین اشکال میاد، منطقه جوابی ندارن بدن که چگونه یکی اگه با منصر در فرد نباشه باید بگیم همه افرادش هم تحقق دارن.
با یه اراده کلی همه وجود بیان اشکالی پیش میاد، با یه اراده کلی در یه مرتبه همه با هم باشه
دیگه تقدم و تأخری نخواهد داشت، تخصصی نداره، همه تو وجود میان. در اونجا اگه افراد متعدد داشته باشه همه هم باید وجوب تحقق داشته باشه. از دیگه سوال نمیشه که چرا این یکی به وجود آمد و اون یکی نیامد. همه تر بله بله دیگه، چون عدد خاصی هم اختصار نمی کنه. مگر دلیلی داشته باشه، حالا برهانی فرض بشه که اقتضای محدودیت بکنه. ولی خب مبنای همه حکما اینه که مجردات تام مناسب به فرد است. فصل فی ان العلت هی اقوام معلوله ها، بحث دیگری را مطرح کردن که آیا علت باید حتما اقوای از معلول باشه یا نه لزومی نداره. احیانا ممکنه مساوی باشه با معلولش و یا حتی ممکنه فرض کرد که از اف از معلول هم باشه. آیا دلیلی داریم برای اینکه باید علت اقوا باشه یا نه؟ ایشون به طور اجمال اولی بحثی را عنوان می‌فرمایند، بحث یک بحث مفصلی را که شیخ در شفا آورده تایی چندین صفحه تلخیص می‌کنند در اینجا. اون بحث مختصری که همون هم واقعا برای پاسخ این سوال کافی است اینه که اگر ما علت و معلول را درست تصور بکنیم و اون جهت مشترکی که بین علت و معلول در نظر بگیریم، قطعا باید علت اقوای از معلول باشه. علت و معلول حقیقی در وجوده. در جای دیگه ما وقتی تعبیر علت میکنیم یه نوع مسامحه است. میگه ماهیتی علت ماهیت دیگری است، یه نوع مسامحه است. ولو علیت و معلولیت حقیقتا در وجود. وقتی وجود مشترک بود بین علت و معلول، یعنی علت هست که به معلول وجود میدهد و وقتی داد از خودش هم کم نمیشه. باز هم وجود دارد خودش. اینجور نیست که از وجود خودش بکنه بذاره به معلول و از خودش کاسته بشه. پس با این که علت وجود به معلول میدهد، باز هم خودش وجود دارد. این باید وجود اقوایی از معلول داشته باشه، بیش از اون چه به معلول میده باید وجود داشته باشه تا این که به معلول وجود بده باز هم خودش موجود باشد. طبیعی است که باید علت اقوا باشه از معلول و این کلبدیهی است. ولی چون یه موارد مختلفی فرض میشه که در غیر اون جهت علیت قوت ضعفی بین علت و معلول در نظر گرفته میشه، شیخ یک بیان مبسوطی داره که چند شق مختلف در اینجا فرض میشه. جدا جدا این شقوق را ایشون بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در بعضی جاها ممکن است بگیم علت و معلول از یک جهت مساوی هستند، اما در اون جهتی که ملاک علیت و معلولیت هستند اونجا نمیتونن مساوی باشن، بلکه اونجا همیشه علت اقوای از معلول. حالا اون بیان شیخ را از کدام تر دو سه صفحه در شفا هست، ایشون خلاصه شا اینجا آوردن که تدریجا میخونیم. فی ان العلت هی اقوام معلوله ها، هل بداهت و حاکمتون به ان العلت المؤثره هی اقوال ذاتها من معلولها فی ما یقعو بیل علیه. اگر یک علتی داشتیم که واقعا علت حقیقی بود، علت بالعرض نبود، علت ذاتی بود، یعنی علت معده نمیگیم، علتی که حقیقتا علت مفیده باشه، و اون وقت لحاظ بشه اون حیثیتی که ما یقعو فیه العلیت و المعلولیه هست. همونطور که در تقدم و تأخر ما یک ما فیه تقدم و تأخر داریم، یه ما به تقدم و تأخر داریم. در علیت و معلولیت هم یک حیثیتی است که هر دو درش مشترکن، منتها یه وجه امتیازی دارن که علت ممتاز است، ما به العلیت دارد. ما فیه العلیت و معلولیت داریم، یه امری است مشترک بین علت و معلول. یه ما به العلیت داریم که اختصاص به علت داره، کما اینکه ما به المعلولیت داریم که اختصاص به معلول داره. یعنی یک ملاک علیت داریم، یک ملاک معلولیت داریم، یک امر مشترک بین علت و معلول. در اون جهتی که مشترک بین علت و معلول است، در اون جهت هم علت دارد هم معلول اون را دارد، ولی علت باید اقوا باشه از معلول. طبعا اونی که ما به العلیه هست اون معلول دیگه ندارد تا اینکه بگیم اقوا هست یا ازف. اونی که ما به المعلولیه هم هست، یعنی ملاک معلولیت هست، یعنی دیگه در علت نیست، فقط اختصاص به معلول داره، تا اونم جایی نذاره که مقایسه کنیم ببینیم نه ضعف است یا اقوا. باید در چیزی مقایسه کنیم که هم علت داشته باشه هم معلول داشته باشه، اون وقت ببینیم کدوم اقوا هسته، آیا اقوا باید علت اقوا باشه یا نباشه. پس اون چیزی که مشترک بین علت و معلول است که ما فیه العلیت و المعلولیه است، در اون جهت بدون شک باید علت اقوا باشه، ولی امتیازی نیست که چرا این علتمون باشه. البداهت و حاکمتون به ان العلت المؤثره هی اقوال لذاتها من معلولها، ذاتاً باید اقوای از معلول باشه، نه اینکه اتفاقاً به واسطه علم عوامل خارجی. این اقواییت فیما یقع به الالیه هست، در اون چیزیست که الیت و معلولیت در اون واقع هستند و امر مشترک بین اونا هست. تعبیر بهی اینجا خیلی جالب نیست، بعد اینجور فرض بکنیم که ما یقع فیه الالیه. پس در اون چیزی که مشترک بین علت و معلولند، هم علت دارد هم معلول، باید علت اقوای از معلول باشه. نه تنها حالا هر دو دارن، ممکنه هر دو مکان هم دارن، اون منطقه ملاک علیت و معلولیتشون نیست. اون چیزی که هر دو دارن و ملاک علیت و معلولیت هست، اون باید علت اقوا باشه. اما در سایر امور یه حکم کلی نداریم، ممکنه در یک جهت علت معلول باشن، ممکنه در یه جا مساوی باشن، یا حتی ممکن است در یک امری که خارج از حوزه علیت و معلولیت است معلول اقوا باشه. فی غیرها لا یمکن الجزم بذلک ابتداءا، ما یک قاعده کلی بدیهی ندارید در اینجا. و شیخ الرئیس قد فصل القول فی هذه المساله، ایشون اومده شقوقی را ذکر کرد، میفرماید گاهی ما علیت و معلولیت را بین دو تا ماهیت در نظر میگیریم که میگیم این ماهیت به ما نوعیهی علت هست برای یک ماهیت دیگر، این طبیعت علت هست برای اون طبیعت، یه وقت اینجور در نظر میگیریم، یه وقت دو تا شخص را ملاحظه میکنیم که میگیم این شخص علت هست برای اون شخص. حالا اگر روی خود ماهیت هم تیکه نکنیم، میگیم یک موجودی وقتی علت هست برای موجود دیگری، به این لحاظ میگیم نوع این موجود علت هست برای نوع اون موجود. یه وقت اصلا شخص یک موجودی میگیم علت هست برای شخص یک موجود دیگه. خب اگر دو نوع داشته باشه، یعنی فرض کردیم که نوع یک موجودی علت هست برای نوع موجود دیگری، خب اگر این دوتا در نوعیت مساوی باشن، خب چطور هر دو که یک نوع هسته، ملاک علیتشون هم که همون نوعیتشونه، چطور این علت هست نه اون، بچه امتیازی نداره، پس نمیتونن مساوی باشن و نمیتونه یکی اقوا از دیگری باشه. بلکه اینجا اقوا بودن هم معنا نداره، اصلا دو چیز مباینه، برای اینکه این نوعیت وقتی علت برای اون نوعیت هست، نوعیت که دیگه اقوا و ضعف نداره، دوتا ماهیت هستن، دوتا ماهیت مباین میشه، پس این نوع علت میشه برای یک نوع دیگه، پس جا نداره بگه اقوا یا ضعف یا مساوی. این سوال در جایی هست که ما دو تا شخص رو لحاظ بکنیم، بعد دو تا شخص از یک ماهیت، اون وقت بگیم آیا این شخص اقواس یا مساویه یا زائد. خب اگه دو تا شخص از یک ماهیت باشن و یکی بیشتر از دیگری از اون شخص از اون کمالات نوعی بهره مند باشه، میتونه معلول اون دیگری باشه، پس اون قسمت زائدش از کجا آوردی؟ یه بهره بیشتری از این ماهیت نوعیه دارد علل فرض این شخص، خب اون مقداری که زائد داره بر اون یکی، اگر با اینکه زائد دارد معلول باشد، خب سوال میشه که این زائدش از کجا آورده؟ پس نه تنها نمیتونه اقوا باشه معلول، که مساوی هم نمیتونه باشه. بأن المعلول اما ان یحتاج الى العله لذاته و طبیعته، یه وقت ملاک معلولیتش طبیعت و ماهیتش است، او به شخصیتی و هویته، یا نه ملاک علیت و معلولیت شخصیت این موجود است نه نوعیتش. مثلا اگر بگیم ناری علت برای نار دیگری میشه، خب اینجا نار از اون جهتی که ماهیت و ناریه داره که علت نیست، این جهت ماهیت مشترک بین هر دوست. اگر ناری میبینیم علت برای نار دیگری است، نه از اون جهتی که نار است، بلکه واسه خصوصیت شخصی دارد که این علت است برای اون. یا انسانی فرض کنیم علت باشه برای پیدایش علت دیگری، حالا به معنای عام علیت که شامل معدات هم میشه، مثل پدر که میگیم علت است برای پیدایش فرزند، اگر به خاطر انسانیتش علت است، خب انسانیت که مشترک بین هر دوست، این ملاک علیت نمیشه. پس اینکه پدر علت هست برای پیدایش فرزند، مال وجود خاصشه، به شخصیتی و هویت علت هست، نه به ذاتی و ماهیت. ول اول اگر چیزی به واسطه ماهیتش علت بود برای شیء دیگری، اینجا باید اصلا اختلاف نوعی باید داشته باشه. یقتضی ان تکون العلت مخالفتا فی الماهیه، اصلا این ماهیت دیگری باید باشه، چون میگیم این ماهیت علت برای اون ماهیت است، پس دو ماهیت متباین باید باشن، ولی یه ماهیتی که مشترک بین هر دو است که خودش به علت خودش باید بشه. بگیم زید از اون جهتی که انسان است علت است برای امر از اون جهتی که انسان است، یعنی انسانیت علت است برای انسانیت، علیت شیل نفسه میشه. بله، چرا؟ ما اونجا معناش این است که دوتا شخص داریم منطقه سنخیت دارن در کمالات وجودی، نه اینکه دوتا ماهی، یک ماهیت است علت است برای خودش. بله، ولی اول یعنی اون جایی که ماهیتی علت باشد برای علتی ماهیت دیگری، یا به تعبیر دیگه چیزی به نوعیه و طبیعت علت است برای شیء دیگری از نظر نوع و ماهیت. یقتضی ان تکون العلت مخالفتا له فی الماهیه، باید اختلاف ماهوی با هم دیگه داشته باشن، و الا لازم علیت شیء نفسه، همینطور که عرض کردم اگر این زید به واسطه انسانیتش علت هست برای امر به واسطه انسانیتش، یعنی انسانیت علت هست برای انسانیت، علیت شیل نفسه. و اما ثانی که به واسطه نوعیت و ماهیتش نباشد بلکه واسطه خصوصیت شخصیش باشه، که کون هذه النار معلولتن لتلک النار والابر معلولن للاب. اینجا ماهیت و نار علت برای ماهیت و نار نیست، یا ماهیت و انسان برای ماهیت و انسان، بلکه خصوصیتی در شخص اب هست که موجب این شده که علت بشه برای اب، خصوصیتی در شخص این نار است که موجب پیدایش نار دوم شده، اون تقدم وجودیش. فلا یجوز، در چنین جایی لا یجوز ان یکون اقوا من العلت فی تلک الطبیعه، اگر طبیعت قابل شدت و ضعف هست نمیشه بگیم معلول سهم بیشتری از این ماهیت ماهیت دارد، لأن تلک الزیاده معلولتون. خب وقتی میگیم معلول علت رو با مقایسه میکنیم میبینیم هر چه معلول دارد علت هم دارد، به علاوه این که معلول یه چیزی هم اضافه داره، فرض کردیم اقواس، خب این اضافهش از کجا اومده؟ یه امر معلولیست، اگر هر چه دارد از علت دریافته، این اضافه رو که علت نداشت که بهش بده، پس این از کجا اومده؟ یک معلول بی علتی میشه. لأن تلک زیاده معلولتون ولا سبب لها ولیست حاصلتن للفائل، فائل هم که نداشت که به علت معلول بده. خب ممکنه شما بگید این مادهش اقتضا میکرده، لا یمکن ان یسند الی زیادت استعداد مادیت لهو، برای اینکه ماده فقط استعداد بیشتری میتونه داشته باشه نه فعلیت بیشتری. خب این فعلیت از کجا پیدا کرد؟ برمیگرده به اینکه پس علت حقیقی که در این هست حفاظتش مثلا از عقل فعال بوده، خب اون اقوا هست از این، اگر بگیم عقل فعال حفاظه کرده پس برمیشه علت اونه و اون چون اقواست از این موجود ماده. لأن المادته به استعدادها قابلتون، لا فاعلتون و مختزیه، فاعل و مختزی نیست بلکه مادی است و بیش از استعداد چیزی را نداره. خب حالا پس معلوم شد که معلوم نمیتونه اقوای از علت باشه، آیا مساوی میتونه باشه؟ و اما انه هل یکون مساوی للعله فنقول، این تساوی را باز یه وقت در ماهیت در نظر میگیریم، یه وقت در وجود در نظر میگیریم. ذالک تساوی اما یعتبر فی حقیقتهما و وجودهما یا وجودهما، حقیقتا اینجا منظور ماهیت. فعل الاول، اگر ما بخوایم تساوی را در ماهیت در نظر بگیریم، این دو چیزی که فرض کردیم از نظر ماهیت مساوی هستند و چون مادی هستند ناچار تعلق به ماده یا تعلق به یک موضوع دارند، اگر عرض است به موضوع، اگر صورت است به ماده، آیا مادهشون هم یا موضوعشون هم مساوی است و یا ماده و موضوعشون فرق میکنه؟ این یک شک. و در هر صورت آیا کیفیت تعلق به این موضوع و ماده مساوی است یا تفاوت میکنه؟ این چند شق در اینجا فرض میشه. اما ان یتساوا مادتهما ام لا، ان لم تتساویا، ماده این دو شی، این دو تا فرد مساوی نبود. اما ان تتساویا فی قبول ذلک الاثر او تختلفا، قبول اثرش رو مساوی است یا نه؟ ممکنه ماده هاش مختلف باشه اما قبول اثر از علت مساوی باشه. حالا مثال میزن، معتقدند و کما میدونید که کمای طبیعی، معتقدند که عالم عناصر در جوف عالم افلاک قرار داره و خود عالم عناصر هم چند طبقه است. طبقه فوقانیش جای مکان اصلی عنصر نار است، ولذا میگن عنصر نار همجوار با فلک قمر است. سطح فوقانی نار با سطح مهدب، سطح مهدب نار با سطح مقعر فلک قمر، این سو با هم جفته. وقتی فلک قمر یک کره است، در درونش نار قرار گرفته، این نار سطحش با سطح فلک قمر از کنم مقارن هم است و مماس است. خب فلک قمر که حرکت میکنه، اون سطح مماسش هم به تبع او حرکت میکنه. حرکتی که در نار پیدا میشه معلول حرکت قمر هست. حرکت در اینجا یک ماهیته، فرض کردیم این حرکت و اونم حرکت، اما موضوع و مادهش فرق نمیکنه. در نار یک ماده عنصری داره، اما در فلک ماده فلکی داره، پس مادهش رو با هم فرق میکنه. اما اثرپذیریشون یکیست، بالاخره همون حرکتی که اون داره اونم همین به تبع اون داره. پس با اینکه مادهشون مختلفه اما اثرپذیریشون یکسان است. اینجا میتونه مساوی باشد. این همه دقت و ریزکاری شده برای اینکه جایی پیدا کنیم که بگیم علت و معلول مساوی هستن. و اینجا ملاحظه میفرمایید که علت و معلول حقیقی نیست. بله؟ دو تا شخص حرکت. بله، منتها به ماهیتی هم دو تا شخص. چی شما میگید؟
دو تا شخص، یک شخص در
حرکت و یک
شخص دیگه.
خب این شخص بالاخره یه ماهیتی دارد، فقط گفتیم این شخص حرکت و اون شخص ماهیتی دارن، ماهیتشون حرکت است، حرکت مساوی است.
علیت در ماهیت نیست.
نه، صحبت علیت در ماهیت نبود، از اونجا گذشتیم. ما فرض ما در جایی است که بله، اینجا اصلا یک بخش قسم دومی است. تساوی گفتیم در ماهیت این حرکت هاست، حرکت شخص این حرکت است، به شخص اون حرکت، ولی ماهیتی دارن. ماهیت هر دو حرکت است، حرکت مساوی است، یعنی ماهیت حرکت یکسان بر این حرکت و اون حرکت صدق میکنه. اما متعلقشون یک ماده عنصری و ماده فلکی است، از نظر ماهیت با هم فرق داره. اما در این حالی که دو تا ماده مختلف دارند از دو نوع، اثرپذیریشون یکسان، پس میتونن مساوی باشند. از اینجا فل اول کل حالو اتباع سطح نار لسطح فلک القمر فی الحرکه، کره نار که مماس با حرک فلک قمر هست، حرکتش هم تابع اون هست، با اینکه مادهشون فرق میکنه. اینجا موضوع باید بگیم، موضوع اینها فرق میکنه، یکی جنس جسم فلکی است، یکی جسم عنصری، ولی از نظر اثرپذیری یکسان. و اما ثانی که اثرشون فرق داشته باشه، مثال میزند به نور خورشید و نور ماه. در اینجا یکی قوی تر است، یکی ضعیف تر، اثرش یکسان نیست. اینجا میفهمون جای اختلاف است. کسانی هستند که ذوق قمر و ذوق شمس را یک ماهیت میدونند، کسانی هستند که اینا اصلا دو نوع میدونند، دو ماهیت میدونند. اگر دو نوع میدونند که جای تساوی و عدم تساوی نیست، باز تباین میشه. اما اگر یک نوع دانستن، اینجا ضعف و شدت هست و معلول از عفو از علت. اما ثانی فمثل ضوء الحاصل من الشمس فی القمر فان الضوءین مختلفان بالقوة و ضعف، پس مساوی نیستند، علت اقواست. من جعل هذا القرج من الاختلاف مؤثرا فی اختلاف الماهیه، بعضیا گفتن حالا که این ضعف و شدت هست اصلا باعث میشه که دو نوع باشن، جعلهما نوعین، پس دیگه ضعف و شدت در کار نیست، میشن دو نوع مباین. و من جعل ذلك اختلافا فی العوارض جعلهما من نوع واحد، میشن یک نوع اما اختلافشون به ضعف و شدت هست و علت اقواس از معلوم. خب برگردیم به شق دیگری، اما اذا کانت المادتان متساویتین، اینجا هم باز شقوقی فرض میشه، وقتی ماده مساوی بود یعنی هر دو مثلا ماده عنصری بودن، یه وقت در ماده چیزی هست که مانع هست از تأثیر این فاعل، چون فاعلی فرض میشه که میخواد یک کیفیتی را در یک مادهی به وجود بیاره، در خود ماده یک کیفیت مزادی وجود داره و مانع میشه از پذیرش این کیفیت جدید، جلوگیری میکنه، ممانعت میکنه تا اونجایی که کدوم غالب میشه. یه وقت نه تنها معاوق وجود نداره بلکه معاون هست، کمک هم میکنه، و گاهی هست نه معاوق هست نه معاون. این هم چند شد در اینجا فرض میشه. اذا کانت المادتان متساویتین فلا یخلو اما ان تکون مادت المنفعل خالیتن اما یعاوق ذلک الاثر، معاوقی در این ماده نیست، او یکون فیها ما یعاوقه، بل اول اون جایی که معاوقی نباشد، اینجا میگیم استعداد تام است. خود این چند صورت داره، یه وقت اصلا معاوقی نیست، یکی نه تنها معاوقی نیست بلکه یک کیفیت مساعدی هم داره، یکی همین است که معاوق بوده ولی برطرف شده، و هو علی ثلاثه اجز، اما ان یکون فی الماده ما یعین و علی ذلک الاثر و یبقا معه، مثل تبرید الماء، آب را وقتی بخوان خنک بکنن، خود ما اصلا این کیفیت برودت را ذاتیش داره، وقتی میخواد بیشتر سردش کنند خود اون برودت ما هم کمک میکنه به اینکه سرد سرد بشه، فان فیه قوتن تو این و علی هذا الاثر، و اما ان یکون فیها ما یعاوق الاثر، یا نه ماده است یک عامل معاوقی داره ولی زایل شده، لیکن نهو یزول و انده حدوث ذلک الاثر کشر ازا شاب ان سوادین، موه وقتی سیاه هست این ممانعت میکنه از سفید شدن، ولی همین که عامل سفیدی پیدا شد دیگه اون معاوقت از بین میره، و اما ان لا یکون فیها معاوق ولا معاون کتفه، چیزی که بیمزه هست هیچ مزه خاصی نداره، هر عاملی براش پیدا بشه همونو میپذیری، فی قبول توم، ففی هذه الاقسام یجوز ان یتشبه المنفعل بالفاعل تشبها تاما، در چنین جاهایی میتونه فاعل و منفعل کاملا به هم شباهت داشته باشن، مثل نار یحیل الماء نارا، اگر فرض کنیم که یک آبی تبدیل به نار بشه، ناری که پدید آمد میشه مثل نار اول، و الملح یحیل العسل ملحا، اگر واقعا عسل تبدیل ملح شد فرق نمی‌کنه با اون ملح اول، فان الصور الجوهریه التي لهذه الامور لا تكون متفاوته به شدت و ضعف، چون صورت جوهری را دیگه در شدت و ضعف فاعل نیستند، و صورت جوهری پیدا شد مثل همون صورت جوهری قبلی است، و الماده تو قابلتون، ماده هم که فقط جنبه قبول داره، لکونها مماثلتن لمادت الفاعل، الف اینجا زیادی، معاوق و منازعی هم که وجود ندارد، فیجب حصول و تلک الاثار به تمامها، اون صورت جوهری به طور کامل وجود پیدا میکنه و مانعی هم نیست، اما اذا کان فی الماده ما یعاوق الاثر، شق دیگه این بود که ماده یک عامل معاوقی داشته باشد، عامل ضدی داشته باشه، در اینجاست که میگیم استعداد ناقصه، قبل استعداد ناقص، کلما فی قبولی لتسخن عن النار، آب وقتی میخواد گرم کنه طبیعتش گرم میشه، طبیعتش برودت داره، برودت معاوق تسخن هست، اینجا میگیم استعداد ما برای تسخن استعداد ناقصه، لان طبیعته و مانعتون عن قبول هذا الاثر، فهاهنا المنفعل از اف، حتما این آبی که گرم میشه از اف از خود نار خواهد بود، لان ماده المن لأن فی، یک کلمه فی جا افتاده، لأن فی ماده المنفعل معاوقا، فرض کردیم که در این ماده منفعل یا عامل معاوقی وجود دارد. ولیس فی ماده الفاعل معاوقون، اما فاعل که عامل معاوقی نداشت، پس از در فاعل این حقیقت بیشتر ظهور پیدا میکنه. و شیء مع العائق لا یکون کشیء لا معه، اون جایی که عائق و مانع وجود دارد با اون جایی که وجود ندارد یکسان نیست. ولی هازا فغیر النار اذا تسخنن النار لا یکون سخونته که سخونتها، آبی که در اثر آتش گرم میشه گرمیش مثل خود آتش نمیشه. اینجا یک اشکالی مطرح شده که ما مواردی داریم که چیزی به واسطه آتش گرم میشه و از خود آتش هم گرمتر است.